ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شرکت نفتی چنای در هند واردات نفت از ایران را متوقف می‌کند. شرکت خودروسازی فولکس واگن می‌گوید هنوز برای خروج از بازار ایران تصمیمی ندارد. و دونالد ترامپ می‌گوید بدون کمک آمریکا کشورهای خاورمیانه مدت زیادی امن نخواهند بود. شرکت نفتی چنای هند به دلیل تبعیت از تحریم‌های نفتی آمریکا واردات نفت خود از ایران را از یک ماه دیگر متوقف می‌کند. شرکت بازرگانی نفت ایران که از بازوهای تجاری شرکت ملی نفت ایران است، سهمی 15% در این شرکت هندی دارد. این شرکت دو پالایشگاه با ظرفیت تولید 230,000 بشکه نفت در روز دارست. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم پس از آن گرفته شده که شرکت بیمه هند به چنای هشدار داده بود با بازگشت تحریم‌های آمریکا در آبان ماه دیگر نمی‌تواند این شرکت را تحت پوشش بیمه قرار دهد. به گزارش رویترز، این هشدار موجب شد که شرکت چنای برنامه واردات 1,000,000 بشکه نفت از ایران در ماه آینده را ملغا کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی شرکت خودروسازی فولکس واگن گزارش داد که این شرکت هنوز درباره خروج از بازار ایران در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا تصمیمی نگرفته است. این اظهارات در پی انتشار گزارش خبرگزاری بلومبرگ ابراز شد که به نقل از ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در برلین، خبر خروج این شرکت آلمانی از ایران را اعلام کرده بود. یک سخنگوی فولکس واگن به خبرگزاری فرانسه گفته است که این شرکت از همه قوانین ملی و بین‌المللی تبعیت می‌کند و همچنین آثار احتمالی بازگشت تحریم‌های آمریکا را نیز در نظر دارد. یک منبع آگاه نیز در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است که گفتگوهای این شرکت آلمانی با دولت آمریکا در این زمینه هنوز به نتیجه نرسیده است. فولکس واگن حدود یک سال پیش اعلام کرده بود که پس از 17 سال برای اولین بار خودروهایش را در بازار ایران ارائه خواهد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید علارغم اینکه آمریکا از کشورهای خاورمیانه حفاظت میکند، اما آنها قیمت نفت را دائم افزایش میدهند. آقای ترامپ با بیان این گفته ها در یک پیام توییتری افزوده است که بدون پشتیبانی آمریکا این کشورها برای مدت زیادی امن نخواهند بود. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه آمریکا بالا بردن قیمت نفت را فراموش نخواهد کرد، افزوده که اوپک همین حالا باید قیمت را کاهش دهد. این اظهارات در حالی بیان شده که قرار است کشورهای عضو اوپک و غیر عضو مانند روسیه روز یکشنبه در الجزایر دیدار و درباره افزایش سطح تولید گفتگو کنند. منابع مطلع در این باره به خبرگزاری رویترز گفتند که احتمالاً کشورهای شرکت کننده در این نشست نمیتوانند در این باره به نتیجه برسند و صادرکنندگان بزرگی مانند عربستان سعودی نگران انتقاد آمریکا از افزایش بیشتر قیمت نفت هستند. و پزشکان استرالیایی درباره بروز یک وضعیت اضطراری در اردوگاه‌های نگهداری پناهجویان در اقیانوس آرام ابراز نگرانی کردند. انجمن پزشکی استرالیا در نامه‌ای به اسکات موریسون، نخست وزیر آن کشور، با اشاره به گزارش‌های درباره آسیب رساندن پناهجویان به خودشان، خواستار اعزام گروهی از پزشکان به اردوگاه ناورو شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز که نسخه‌ای از این نامه را دیده، این پزشکان می‌گویند هم‌اکنون گزارش‌های متعدد و معتبری در دست است که نشان می‌دهد بازداشت طولانی مدت و نامعلوم چه تأثیری بر جسم و روان پناهجویان می‌گذارد. نخست وزیر استرالیا در پاسخ به خبرنگاران از اظهار نظر درباره این نامه خودداری کرده، اما گفته است به زودی شماری از پناهجویان به آمریکا منتقل می‌شوند. در هفته‌های اخیر نگرانی‌ها از ادامه بازداشت فعالان محیط زیست و دانشجویان، بازداشت وکلای دادگستری از جمله یکی با سابقه نمایندگی مجلس، بازداشت تعداد زیادی از دراویش و صدور احکام سنگین برای بسیاری از آنها، همه خبرهای سنگین برای فعالان مدنی بوده. اما رفتار زندانبانان با زندانیان نیز در روزهای اخیر در کانون توجه بوده، از جمله اعتصاب قضایی نسرین ستوده وکیل دادگستری و فرهاد میسمی، پزشک 48 ساله که وضعیتش وخیم توصیف شده. دیگر زندانیان سیاسی نرگس محمدی با مجموعه‌ای از بیماری‌های سخت و آرش صادقی با وجود ابتلا به سرطان بدون تکمیل دوره‌های درمانیشان به زندان بازگردانده شدند. احمد باطمی که با رهایی از چوبه دار در نهایت نزدیک به 10 سال در ایران زندگی بوده، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد در این باره میگوید.
خیلی این پرسش براشون پیش میاد که چرا به مقوله بیماری زندانی ها واکنش مناسب به صورت نمیگیره. دلیلش اینه که در ساختار سازمان زندان ها نیروهای امنیتی و قوه قضاییه برخی از حقوق زندانی که در سرتاسر دنیا به عنوان حق محسوب میشه تبدیل به امتیاز کردن و در قبال اعطای اون امتیاز متقابل رو مطالبه میکنن از زندانی. مثلا زندانی که محکومیت گرفته و داخل زندان رفته طبق قانون در تمام جای دنیا ملاقات با خانواده، رسیدگی به مقوله سلامتیش و نیازمندی های انسانیش حق زندانی است و این رو نمیشه از او گرفت. ولی در جمهوری اسلامی این حق به عنوان گروگان گرفته میشه تا در قبال اعطای اون به زندانی اون مطالبه‌ای که مورد انتظار نهادهای امنیتی و دستگاه قوه قضاییه و زندان هست از ناحیه زندانی داده بشه.
آقای باطبی، فرهاد میثمی پزشک 48 ساله‌ای خونش مورد هجوم ماموران قرار میگیره، به زندان میفته روز 9 مرداد ماه و از فردای اون روز تا به امروز چیزی حدود 50 روزه که در اعتصاب قضاست و اون رو به بیمارستان منتقل نمی کنن. آرش صادقی زندانی سیاسی هم به نوعی سرطان مبتلاه، بدون اینکه اجازه بدن دوره درمانش تکمیل بشه اون رو هم به زندان رجایی شهر برگردوندن. شما تصور میکنید چرا به وخیم بودن وضعیت زندانیان تا بدین درجه اهمیت داده نمیشه؟
برای یک زندانی آخرین سلاح موجود جانشه. وقتی که یک زندانی اعتصاب قضا میکنه یعنی با جانش به جنگ آن چیزی میره که معتقده بلهش ظلم شده و یا حقش رو میخواد بگیره. بنابراین زندانبان هم میدونه که این آخر خطه و اگر که قرار باشه عقب نشینی بکنه قطعا زندانیهای دیگه هم ممکنه که واکنش مشابه نشون بده و اونها هم با اعتصاب قضا تلاش بکنن که برخی مطالباتشون رو به اصطلاح اخذ بکنن از نهادهای امنیتی قوه قضاییه و سازمان زندان. حالا بنابراین سعی میکنه تا جایی که جا داره و امکان داره و مطمئنه که زندانی نمیمیره این امتیاز رو نده. عمده دلیل دیر واکنش نشان دادن به مقوله اعتصاب قضا همین عدم اعطای امتیاز از جانب زندانبان هست. اما خیلی وقتا مقوله سلامتی زندانی هم به عنوان گروگان و از طرف زندانبان مورد استفاده قرار میگیره. من خودم بارها در زندان هم در مورد خودم هم در مورد دیگران شاهد بودم که بهداری زندان به عنوان مرحله اولیه تشخیص بیماری و یا رسیدگی به سلامتی زندانی ها تشخیص هایی رو در مورد بیماری و نیازمندی های پزشکی و درمانی به صورت رسمی به زندانبان ارائه می کردن، ولی زندانبان در قبال اعزام به بیمارستان یا اعزام به مرخصی یا اعزام به جراحی در قبالش چیزی می خواستن، مثلا سکوت در مورد یک مقوله یا نوشتن به توبه نامه یا هر چیز دیگه. بنابراین ما پشت پرده رو دقیقا نمی دونیم که مطالبه ای رو زندانبان در حال حاضر از این افراد داره، ولی این رو می دونیم که کاری که داره انجام میده به نوعی کار غیر انسانی و غیر قانونی است، به دلیل اینکه سلامتی در همه جای دنیا حق زندانی محسوب میشه و چیزی نیست که در قبالش بشه معامله کرد یا به عنوان گروگان از اون استفاده کرد.
آقای باطبی، اگر احیانا اتفاقی برای زندانی بیفته و از بین بره به دلیل اینکه به وضعش توجهی نشده و وضعیتش وخیم بوده، شما تصور میکنید زندانبان یا مقامات مسئول اون رو پذیرا خواهند بود یا اینکه احیانا براشون ناراحتی به وجود خواهد آورد؟
در بسیاری از موارد حبس زندانی خیلی به نفع زندانبان است، برای اینکه هم باری تبلیغاتی برداشت میشه از روش و یک داستان دردسرساز براشون تموم میشه و همین که در بلند مدت هزینه منده حضور این زندانی هم به لحاظ مادی هم به لحاظ نیروی انسانی برای کنترل و دیگه هر چیزی که. بنابراین از نگاه من زندانبان بسیار علاقمنده که زندانی از بین بره یا به نوعی از زندان خارج بشه. اما اینکه اگر به فرض یک زندانی از اعتصاب قضا بمیره یا اتفاقی براش بیفته در محدوده ای از زندان که مسئولیت جان زندانی با زندانبان هست، به گمان من بازم اتفاق خاصی در ساختار قضایی و حقوقی پرونده برای زندانبان ایجاد نمیشه، به دلیل اینکه تمام این مجموعه به صورت پیوسته با همدیگه عمل میکنن و زندانبان باید گزارش بده به قوه قضاییه که چرا این زندانی مرد، به قوه قضاییه باید پرونده باز بکنه، از زندانبان بازخواست بکنه و بالاخره اون سلسله مراتب حقوقیش طی بشه تا حق از دست رفته زندانی که جانش هست رسیدگی بشه، عدالت برقرار بشه. ولی خب وقتی که زندانبان گزارش میده که زندانی اعتصاب قضا کرده یا تا یک درگیری خودش با مسئولیت خودش از دنیا رفته، قوه قضاییه هم بر مبنای همون گزارشی که این زندانبان داده عمل میکنه. چیزی که من شاهد بودم در بیشتر موارد این پرونده ها با گزارش های غیر واقعی از اینکه مسئولیت مرگ زندانی با خودش بود ارسال میشه به قوه قضاییه و پرونده مختومه میشه. در معدود مواردی هم که ممکنه کسی مقصر شناخته بشه، خیلی ساده اون فرد به یک محکومیت خیلی ساده ای و خیلی اولیه‌ای محکوم میشه، دیه اون از طریق بیت المال پرداخت میشه و اگر هم به زندان محکوم بشه هیچ کسی نمیبینه که این آدم کی رفته زندان، کجا رفته زندان و کی محکومیتش تموم شده.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنوید با احمد باطبی که حدود 10 سال در ایران زندانی بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
2 روز پس از سرنگونی هواپیمای نظامی روسیه توسط پدافند هوایی سوریه، بشار اسد به ولادیمیر پوتین پیام تسلیت فرستاد که در آن اسرائیل را مقصر این حادثه خوانده. امروز پنجشنبه هم فرمانده نیروی هوایی اسرائیل عازم مسکو شد تا اطلاعات لازم برای تحقیق درباره سقوط هواپیمای روسی را در اختیار نظامیان روس قرار دهد. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
امیکام نورکین، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، در رأس هیئت بلندپایه نظامی امنیتی پنجشنبه در مسکو اطلاعات پیش عملیاتی و نخستین نتیجه گیری های تحقیق خود درباره سقوط هواپیمای نظامی روسی در مدیترانه را تحویل نظامیان روس می دهد. بنا به بیانیه ارتش اسرائیل، این هیئت همچنین مدارک مربوط به تلاش های مستمر ایران برای تحکیم مواضع نظامی خود در سوریه و ارسال جنگ افزارهای راهبردی به حزب الله را در اختیار مقامات روس می گذارد. نیمه شب دوشنبه یک فروند لوشین 20 با 15 سرنشین که پس از عملیات تجسسی در حال بازگشت به پایگاه حمیمیم بود، هدف سمانه پدافند هوایی S-200 قرار گرفت. سمانه که مسکو چند سال پیش به دمشق تحویل داده بود. در این حال وزارت دفاع روسیه انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفته و اعلام کرد جنگنده های اسرائیلی هنگام حمله به منطقه لازقیه عمدن پشت هواپیمای روسی قرار گرفتند و آن را سر راه ضد هوایی های سوریه گذاشتند. از سوی دیگر ارتش اسرائیل میگوید زمانی که پدافند هوایی سوریه به حمله جنگنده های اسرائیلی واکنش نشان داد، این جنگنده ها به خاک خود بازگشتند. اسرائیل نیروهای اسد را مقصر سرنگونی هواپیمای نظامی روسی می‌داند و اعلام کرد هدف حمله نیروی هوایی اسرائیل محل تولید تسلیحات ایرانی برای حزب الله بود و از این رو به گفته مقامات اسرائیلی ایران و حزب الله نیز مسئولیت این حادثه را بر عهده دارند. دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن ابراز تأسف و همدردی تأکید کرد اسرائیل به مقابله با اقدامات ایران در سوریه ادامه خواهد داد. در مقابل بشار اسد در پیام تسلیت به ولادیمیر پوتین سقوط هواپیمای روسی را نتیجه عیاشی اسرائیل توصیف و ابراز امیدواری کرد این حادثه مانع ادامه فعالیت روسیه در سوریه نشود. همزمان حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفت حزب الله و ایران صرفاً دستاویز اسرائیل است تا توان نظامی سوریه را تضعیف کند. همچنین تهران از سازمان ملل خواست تهدیدهای اسرائیل علیه ایران را محکوم کند. چهارشنبه یوری باریسف معاون نخست وزیر روسیه به خبرنگاران گفت رئیس جمهور روسیه به وزارت دفاع دستور داد سیستم دفاعی حمیمیم و ترتوس تحکیم شود و نصب سمانه های خودکار کنترل در این پایگاه ها آغاز شده. ولادیمیر پوتین پیشتر سقوط هواپیمای نظامی روسی را نتیجه رویدادهای تأسف بار و شرایط تصادفی دانست و گفت روسیه در واکنش گام های برخواهد داشت که بر همه مشهود خواهد بود. در حالی که بسیاری از قانونگذاران روس خواستار تدبیر شدید دیپلماتیک و نظامی علیه اسرائیل شدند، بسیاری از کارشناسان معتقدند کرملین خواهان تنش در روابط روسیه و اسرائیل نیست. به گزارش نیزویسیم گزیت، روسیه برای مهار کردن ایران در سوریه به اسرائیل وابسته است. روسیه متحد ایران در حمایت از بشار اسد است، اما همزمان با اسرائیل روابط تنگاتنگ دارد. اسرائیل چندی پیش اعلام کرد طی دو سال گذشته بیش از 200 بار به تأسیسات ایرانی در سوریه حمله کرده و روسیه از این حملات مطلع بوده. آنا رایسکا، رادیو فردا.